دریافت آمار دقیق وجود ندارد و آمار واقعی میتواند به مراتب بالاتر از این ارقام باشد. خبرگزاری تسنی نزدیک به سپاه پاسداران هم به نقل از رئیس کل دادگستری البرز نوشته کسانی که او اغتشاشگران خوانده از لحظه دستگیری تا اجرای حکم در بازداشت میمانند. این همه در حالی است که پیشتر علی صالحی دادستان تهران در واکنش به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف اجرای احکام اعدام 800 تن از معترضان در ایران چنین گفته بود:
خب ترامپ همیشه حرف مفت و بی جهت خیلی میزنه، غلط هم میکنه. ما برخوردمون برخورد قاطع، بازدارنده و سریع هست و الان تعداد زیادی از پرونده هامون منتهی به صدور کیفرخواست شده، به دادگاه ارسال شده.
از دیگر سو گروه حقوقی دادبان روز شنبه به نقل از یک وکیل ساکن ایران نوشت بسیاری از بازداشت شدگان توسط نهادهای وابسته به اطلاعات سپاه در بازداشتگاه‌های مستقر در نهادهای نظامی نگهداری می‌شوند. دادبان که به دلایل امنیتی به نام این وکیل اشاره‌ای نکرده، در ادامه نقل قول از او افزوده جان بسیاری از این بازداشت شدگان در خطر است و ضرورت دارد نهادهای بازداشت کننده سریعا نسبت به انتشار اسامی و انتقال آنها به جای امن و استاندارد اقدام کنند. دادبان تصریح کرده که جای معترض زندان نیست و نگهداری معترض بازداشتی در بازداشتگاه‌های نظامی نقض صریح و آشکار حقوق بشر است. و در نهایت در واکنش به شرایط کنونی، محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو از جامعه جهانی خواسته که تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان را بسیار جدی بگیرد. آقای امیری مقدم تاکید کرده که باید از وقوع یک کشتار گسترده دیگر، این بار در زندانهای ایران، جلوگیری کرد.
شاهدان عینی در روزهای اخیر یکی از منابع اصلی اطلاع رسانی از آن چیزی که در ایران در روزهای گذشت هستند و تونستن روایت‌هایی رو بیان کنند و تصویری ارائه بدن از واقعیت جاری در روزهای اخیر در ایران. فرصتی است صدای یک شهروند دیگری رو از تهران بشنویم که خودش در اعتراض‌ها حضور داشته و مشاهداتش رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در اختیار قرار داده. صدای او رو ما در رادیو فردا برای حفظ هویت و امنیتش تغییر دادیم.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، حتی خونه هم تقریبا توی منطقه است، با هم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم اجا بریم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن و ما هم البته از اونجا دور بودیم در این حال و گفتیم تا مسیر به اونجا برسیم احتمالاً ترافیک و این خیلی زیاد خواهد بود. رفتیم اینجا نزدیکتر که البته اصلا فکر نمی‌کردیم اینجوری شلوغ بشه. ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جوری از کوچه پس کوچه رفتیم و سمت بالای میدون دقیقاً پایین بیمارستان مدرس در اومدیم و توی اون کوچه ها ماشین رو پارک کردیم، ماشین هامون رو، و بالای میدون که اومدیم دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود تا جایی که فکر کنم و پلیس ضد شورش و اینا فکرام یگان ویژه بود. اینطوری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه می‌شدن و اونها هم از پایین اشکاور می‌زدن. نکته خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن. توی مرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم چند تا مادر با کالسکی، بچه‌ای که تو کالسکه بود دیدم که برام خیلی عجیب بود و در آخر خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام داشت میسوخت. هم لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد و در این حال هی رفته رفته شمار مردم بیشتر میشد. فکر کنم بالای میدون مثلا 2000 نفری آدم بودن تو یه تیکه فاصله و خیابون به نوعی بسته شده بود و ما یهو دیدیم که یک پرشیای چپ شد و مردم چپش کردن. ما این دست خیابون بودیم، یعنی سمت جنوب به شمال بودیم و اون سمت بود، شمال به جنوب سمت بیمارستان، و پرشیا رو آتیش زدن و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیدن این مال ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش اونجا سعی چاپ کردن آتیش زدن و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یه جایی. بعد این صحنه مردم خیلی ملتهب شدن یهو و حرکت کردن سمت پایین میدون و من دو چهار طرف میدون از سمت یعنی میدون فرهنگ و اونورتر چیز دیگه من نمیدیدم، یعنی ولی از بالا خیلی جمعیت بود و شروع کردن آتیش زدن کانکسا و تا جایی که من دیدم ماشینای سمند نیرو انتظامی و کلا یه جوری میدون فتح شد، ولی خب این ماجرای دو ساعتی طول کشید و بعد هم رفتم پوینتر چهار پوینتر که دیگه ما تقریبا 8 تا نیم اونجا بودیم و این قضایا دیگه مثلا ساعت 11 و نیم رو به 12 ما رفتیم به سمت خونه که دیگه اینترنت هم نداشتم، یعنی از یه ساعت قبلش اینترنت نداشتم و اینترنت هم یه قطع بود. فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ می‌شد ولی نه تا این حد که البته خب دانشگاه اینا هم دیگه الان تعطیل بود، یعنی دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد فنی مهندسی شو فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل می‌گرفت ولی خب می‌شه همه رو قبلش بسته بودن، ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شد به یکی از قطب‌های این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، یعنی من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمی‌دونن اینه که من اون شب اونجا بودم و چراغ‌ها خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشون رو گرفته بودن. یکی دو تا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار می‌کردن و از پشت به سر در حال فرار بهشون تیر می‌زدن و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان طوسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه در فاصله 7 8 متری من داشت اتفاق می‌افتاد، ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادم یه بانک ملی برای میدون اون کلاً 5 طبقه ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم، یه چیزی مثل هواپیمای ملخی بود، من فکر می‌کردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم می‌گرفت یا آمار می‌گرفت که حالا کی کجاست تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو دو شب یعنی من دیدم، جمعه دیدم شنبه هم دیدم تو منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این شب دیدم خود مناطقی که ما بودیم خصوصا همون میدون کاج که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گرونی ها و اینا حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
صدای یکی از شهروندان ساکن تهران رو میشنیدید که از مشاهدات خودش از اعتراضهای روزهای 18 و 19 دیماه در غرب پایتخت ایران گزارش میداد که صدای او به دلایل امنیتی تغییر کرده بود.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند، اگر روی یک موج صدا ضعیف بود موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
در پی سرکوب شدید اعتراض‌های سراسری در ایران، گزارش‌هایی از مشارکت اعضای شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در این سرکوب‌ها منتشر شده است. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق که ساکن آمریکاست، این گزارش‌ها را تایید کرده و به رادیو فردا می‌گوید اطلاعاتی از او از برخی منابع و شاهدان عینی در عراق رسیده است که حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این در سرکوب اعتراضها رو تایید میکنه. گزارشی بشنویم از همکارم ایلیا جزائری با جزئیات بیشتر در این باره.
گزارش های متعددی از مشارکت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض های سراسری در ایران منتشر شده. اعتراض‌های که هفتم دی ماه در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد. برخی از گزارش‌ها از مشارکت شماری از گروه‌ها از جمله فاطمیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران حکایت دارد. گروه‌هایی که جمهوری اسلامی و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها پایگذاری کرده و از آنها حمایت می‌کند. یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضای از گروه‌های کتاب حزب الله، النجبا، کتاب سید الشهدا، اصحاب اهل حق، کتاب امام علی و انصار الله العافیا طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی به ایران رفتند. از سوی پس از اوج گرفتن اعتراضات در ایران، ابو حسین حمیدابی دبیر کل کتاب حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، با صدور بیانیه‌ای بر دفاع از جمهوری اسلامی تأکید کرد. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید:
و سمعت انی خبر ان هناك كان اجتماع في النجف.
به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله اصحاب اهل حق، کتایب حزب الله و نجبا برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد. شاهدان عینی چندین مورد از عبور گروه‌های از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آنها سوار اتوبوس‌هایی بودند که برخلاف عادت آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند. خانواده‌ای همراه آنها نبود. به گفته شاهدان عینی ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زرباطیه ثبت شده است.
من معبر شلمچه، من زرباطیه و غیره.
شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که حدود 5000 شبه نظامی شیعه عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفته اند. دیدبان عراقی حقوق و آزادی ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض ها در ایران چند کاروان از شبه نظامیان از عراق وارد ایران شده. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق به رادیو فردا میگوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر من تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است، زیرا این گروه ها از حکومت عراق حقوق می گیرند و کارت های شناساییشان از سوی حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه های عبور می کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد.
شبکه خبری CNN گزارش داده که دولت عراق به پرسش‌ها درباره این گزارش‌ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق دست بالا را دارند. اما آیا گروه‌هایی که در سرکوب معترضان ایرانی شرکت کردند نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره می‌گوید:
اولا هي عمليه سريه عمليه غير
این یک عملیات سری بود. گمان می‌کنند با ورود بدون نشان به خاک ایران می‌توانند از چشم‌ها پنهان بمانند و گزارش‌ها درباره مشارکتشان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند.
گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که اکنون گزارش‌ها از مشارکتشان در سرکوب اعتراض‌های ایران منتشر شده، طی سال‌های گذشته در سرکوب اعتراض‌های کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و همچنین جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اکتبر سال 2019 میلادی اعتراض‌های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش‌های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش قاسم سلیمانی در سرکوب آن اعتراض‌ها منتشر شده بود. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق در این باره می‌گوید:
ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی رود که قاسم سلیمانی در اکتبر 2019 میلادی اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش، بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی سلاح به خیابانهای بغداد رفتند. در آن اعتراضها بر پایه آمار رسمی حدود 800 نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما میگوید که بیش از 3000 نفر از سوی تکتیراندازها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی به همراه ابو مهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی یک اتاق عملیات در محله جادریه بغداد مدیریت می‌کردند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفته از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است.
روزنامه هم‌میهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی توقیف شد. آقای کرباسچی دیروز بعد از ظهر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دولت مسعود پزشکیان برای وقوع این اتفاق در دوران دولت او انتقاد کرد. شاید توقیف یک روزنامه در میانه سرکوب خونین و مرگبار اعتراضهای مردمی امری غیر طبیعی جلوه نکند، اما در حالی که روایت رسمی حکومت فرق گذاشتن بین آنچه اعتراض و اختشاش می‌نامد است، با بسته شدن یک روزنامه غیر همسون، نادرست بودن روایت حاکمیت در چشم مخاطب آن روشن‌تر از پیش جلوه می‌کند. در این باره مهرداد میردامادی با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است بهانه برای بستن هم‌میهن از کجا آمده و دلیلش چیست؟
بستن روزنامه هم‌میهن به نظرم پیام مهمی داره در خودش. در واقع جمهوری اسلامی در حدود 12 روز است که کل کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده، کاملا کشور رو منزوی کرده، هیچ اجازه‌ای به خبرنگاران خارجی نمیده که وارد کشور بشن و در داخل کشور هم گزارشگری و ثبت وقایع رو کاملا محدود کرده و ما میبینیم که در بسیاری از موارد نادر که مثلا روزنامه ها میان به شرح وقایع روز گذشته پردازن یا انتقاد میکنن از سیستم در خصوص خیلی چیزای ابتدایی واقعا، یعنی مثلا این انتقاداتی که روزنامه هم‌میهن کرده در خصوص این که مثلا بحث اعتماد بین مردم و حکومت زائل میشه یا مرجعیت رسانه داخل کشور از بین میره اگر قرار باشه که اخبار رو منتقل نکنن، اطلاع رسی نکنن، نتیجه که حکومت کاملا داره میره به سمت این که فضای داخل رو ببنده و ما در یک سرزمین کاملا ناشناخته هستیم، چون این سطح از انزوا و بستن فضا به نظر میرسه که خیلی کم نظیر هست در تاریخ دوله گذشته. 12 روز کاملا در از دنیای خارج قطع باشیم، در داخل کشور هم موبایلات قطع باشه و چنین فشاری روی مطبوعات باشه، بنابراین این یعنی نیست که حکومت اساسا هیچ تمایلی برای نداره که حتی در داخل کشور در خصوص اتفاقاتی که افتاده کمترین اطلاع رسانی بشه که ممکن است با روایت هایی که خودشون دارن میسازن و از طریق تبلیغات خودشون به خورد مردم میخوان بدن فرق داشته باشه.
با توجه به واقعیت جمعیت روزنامه خان ایران و گرانی روزنامه ها، حاکمیت با بستن هم‌میهن به دنبال کدوم دستاورده واقعا؟
مسئله‌ای که اینجا وجود داره این هستش که اطلاع رسانی کردن در خصوص وضعیت داخل، مثلا گزارشی که خانم الهه محمدی نوشته در خصوص وضعیت بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌ها، در جایی که به هر حال از نظر کلی به هر حال حفظ حرمتشون واجب هست و ما گزارشی داشتیم در طی روز گذشته که مثلا بهشون حمله شده یا افراد اونجا دنبال افراد کردن اونجا و صحنه‌های خشونت‌باری رو ما در طی همون روزهای اولیه اعتراض دیده بودیم. ببینید نگرانیشون این هستش که اولا این گزارش‌ها با اینکه در یک تعداد خیلی محدود، تیراژ خیلی کمی در داخل کشور چاپ میشه، این توسط رسانه‌های خارج از کشور در واقع گرفته بشه، اون موقع مخاطبش میلیونی میشه. اون موقع همون روزنامه‌ای که مثلا ممکن است که برای فروش 3000 تا 5000 نسخه، 10000 نسخه مثلا با چالش مواجه باشه، یهویی میلیون‌ها نفر اون پیامو شنیدن. بنابراین از این حالت گلوله برفی در واقع نگران هستن که بیست کوچیکی شروع بشه و اینقدر بزرگ شه که از کنترلش خارج بشه. دوما نمی‌خوان که به هر حال هیچ حفره‌ای در اون روایتی که دارن مطرح می‌کنن ایجاد بشه و هرچند که میگم هر چقدر که شما فضا رو ببندین، مردم در باور کردن شما، در باور کردن اون روایت هم تردید به خودشون راه میدن. در مجموع نگرانیشون هستش که به یک نوعی این اطلاعاتی که منتشر میشه، این شواهد، این بحثی که مطرح میشه، خودش با باب بحث دیگر در از خارج از کشور باز کنه، در اسای خارج کشور، و اون برگردونه به داخل کشور و مخاطبش رو میلیونی بکنه.
همکاری مطبوعاتی روزنامه‌نگاران با حکومت به کدوم سمت و سو خواهد رفت؟ ما پیش از شروع این اعتراضات شاهد این بودیم که مثلا روزنامه‌نگارا یا مطبوعاتی‌هایی مثل آقای شمس‌الواعظین یا آقای عطریانفر میرن تو شورای اطلاع رسانی میگن که باید مرجعیت رسانه رو برگردون داخل ایران، یه سری حرفا زده میشد و اینها. فکر میکنید که به کدوم سمت و سو میره این ارتباط بین رسانه‌های ایران و مشخصاً روزنامه‌نگاران با حاکمیت؟
هر دوره‌ای که ما درش خشونت داشتیم، از آبان 98 بگیریم تا تجمعات سراسری مربوط به کشتن مهسا امینی در 1401، ما شاهد یک شکاف گسترده‌تری بین عمیق‌تری بین حکومت و مردم می‌شیم و به تبع اون روزنامه‌نگاری مستقر یا روزنامه‌نگاری نیمه مستقر از حاکمیت. بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده و ما هنوز درک نکردیم که چه اتفاقی افتاده، ما هنوز در مقطعی هستیم که داریم به صورت قطره چکانی اطلاعات رو میگیریم و ممکن است که واقعا حجم اتفاقات هنوز برای ما کاملا آشکار نشده باشه و اون ابعاد وحشتناکی که داشته و به هر حال صدمه‌ای که مردم در این طی روزهای گذشته خوردن، و وقتی که این آشکار بشه خب قطعا ما به یک نقطه غیر قابل بازگشت با حکومت میرسیم، به یک نوع 17 شهریور حکومت میشه که مثلا بعد از اون دیگه یک شمارش معکوسی برای یک اتفاق بزرگتر رقم میخوره. بنابراین در چنین معادله ای جای روزنامه‌نگار با 3 ماه قبل با 2 ماه قبل کاملا متفاوت خواهد بود. اگه شما تصورتون باشه ما با شمارش معکوس شدیم با حاکمیت و یک مسئله برگشت ناپذیر هست، دیگه حاکمیت، دیگه این افرادی که در دستگاه سرکوب بودن، مقامات دولتی، دیگه در میان مردم نمیتونن به راحتی زندگی کنن توی کوچه‌های خودشون، توی محلهای خودشون، و واقعا یک جوری انگار برچسب برده به صورتشون و مردم اونا رو از خودشون به هیچ عنوان نمیدونن و خواستاری هستن که اینا از این حکومت برن. برای من شما تو این شرایط بسیار بسیار قطبی هستین که مردم همچنان با عصبانیت و خشم شما نگاه میکنن و سوگوار هستن و سوگوار خواهند بود در طی ماه‌های آینده، و این زخم باعث خواهد شد که به هر حال روزنامه‌نگاری هم تاثیرپذیر خواهد بود از محیط اطراف خودش، و روزنامه‌نگاری هم در واقع میتونه که با خطرات جدی‌تری نسبت به گذشته از سوی حاکمیت مواجه بشه. مثلا ما اگر که بسته شدن یا تهدید یا بازداشت روزنامه‌نگاران رو در طی روزهای آینده ببینیم، این عجیب نخواهد بود توجه به اینکه مجموعه شرایطی که وجود داره حاکی از این هستش که حکومت ممکن استش که روزنامه‌نگاران در صف اول خطر برای خودش ببینه با توجه به شرایطی که برای خودش ترسیم کرده.
صحبت‌های امید معماریان رو میشنیدید درباره توقیف روزنامه هم‌میهن.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
در روزهای گذشته اخباری درباره اقدام شرکت متا برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات ارتباطی کاربران داخل ایران منتشر شده بود. اقدامی که بیش از یک تغییر فنی میتواند واکنشی معنادار به واقعیت سرکوب و تلاش برای کاهش خطرهای امنیتی در فضای مجازی ایران به شمار برود. نسرین افشار از رادیو فردا نگاهی کرده به این موضوع.
رصد شهروندان از طریق شبکه‌های اجتماعی، از پیامک‌های تهدیدآمیز تا اقدام متا برای قطع دسترسی‌های امنیتی. در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ایرانی نه تنها ابزار ارتباط و اطلاع رسانی، بلکه به طور فزاینده‌ای به ابزار رصد و سرکوب امنیتی از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها نشان دادند که فعالیت کاربران در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و دیگر شبکه‌ها را به دقت زیر نظر دارند و از داده‌های آنلاین برای شناسایی، تهدید و برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های متعدد فعالان حقوق بشر و رسانه‌های مستقل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان بازداشت به طور معمول تلفن‌های همراه شهروندان را بررسی می‌کنند، از جمله فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان، همچنین پیام‌ها، لایک‌ها و بازنشرها. و همینطور ارتباط کاربران با رسانه‌ها یا گروه‌های منتقد حکومت. در موارد متعددی، صرف دنبال کردن صفحات مخالف نظام، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور یا حساب‌هایی که از سوی حکومت وابسته به آمریکا و اسرائیل تلقی می‌شوند، برای شهروندان اتهام امنیتی، احضار، تهدید یا بازداشت به همراه داشته. پس از جنگ 12 روزه، مرحله تازه‌ای از این فشارها آشکار شد. برای بسیاری از شهروندان ایرانی، پیامک‌هایی با امضای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال شد که در آنها هشدار داده شده بود که دنبال کردن یا تعامل یا صفحات وابسته به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی می‌شود. در این پیامک‌ها شهروندان تهدید شده بودند که در صورت حذف نکردن لایک‌ها، نظرات یا خروج از این صفحات ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. پیام‌هایی که به گفته حقوقدانان بیش از آن که مبتنی بر قانون شفاف باشد، ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی محسوب می‌شوند. همزمان گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه نهادهای امنیتی از طریق داده‌های دیجیتال به شناسایی هویت واقعی کاربران، محل سکونت آنها و حتی فشار بر خانواده‌هایشان اقدام کردند. اما مبنای حقوقی برخورد حکومت با لایک و دنبال کردن محتوا در چیست؟ جمهوری اسلامی در توجیه برخوردهای امنیتی خود با کاربران شبکه‌های اجتماعی به تفاسیر سنگین از قوانین کیفری و جرایم رایانه استناد می‌کند. مطابق با ماده 125 قانون مجازات اسلامی و اصول حاکم بر جرایم رایانه‌ای، هرگاه فردی با آگاهی از مجرمانه بودن یک محتوا اقدام به لایک یا بازنشر آن کند، این رفتار میتواند از منظر حقوقی مصداق مشارکت در جرم یا معاونت در جرم تلقی شود. در این چارچوب تفسیری، لایک کردن به عنوان تایید محتوا و بازنشر به عنوان ترویج و گسترش بزه تعریف شده، چرا که این اقدامات به افزایش بازدید، دامنه انتشار و اثرگذاری محتوای مجرمانه منجر می شود. به همین دلیل فردی که محتوا را بازنشر می کند، از نگاه نهادهای قضایی و امنیتی وارد زنجیره ارتکاب جرم شده. همین تفسیر حقوقی مبنای بسیاری از احضارها، تهدیدها، پیامک‌های هشداردهنده و پرونده سازی‌های امنیتی علیه شهروندان بوده، به ویژه در مواردی که افراد در صفحات مخالف نظام، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور یا حساب‌هایی که حکومت آنها را وابسته به آمریکا و اسرائیل می‌داند دنبال کرده یا محتوای آنها را لایک و بازنشر کردند. در عمل این رویکرد باعث شده که حتی ساده‌ترین کنش‌های آنلاین برای شهروندان ایرانی پیامدهای امنیتی جدی به همراه داشته باشد. مسئله‌ای که نقش مهمی در تصمیم اخیر شرکت متا برای محدودسازی نمایش فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان کاربران داخل ایران ایفا کرده. در چنین شرایطی شرکت متا مالک پلتفرم‌های فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ برای حفاظت از کاربران ایرانی داخل کشور تمهیدات امنیتی ویژه‌ای را به اجرا گذاشته. سخنگوی متا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که این شرکت با آگاهی از تهدید، خشونت و بازداشت کنشگران و روزنامه‌نگاران در ایران اقدامهایی را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری آنان انجام داده. یکی از مهمترین این اقدامات محدود یا مسدود کردن نمایش فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان کاربران داخل ایران است. اقدامی که در عمل امکان شناسایی شبکه‌های ارتباطی کاربران توسط نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد و از لو رفتن فعالان جلوگیری می‌کند. محدودسازی دسترسی به این داده‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ جان و امنیت کاربران ایفا کند.
عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، اخیراً در مقاله‌ای در نشریه فارین پالیسی با عنوان ولیعهد ایران به چهره‌ای گریزناپذیر تبدیل شده، به بازخوانی جایگاه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی پرداخته است. در همین باره همکارم حمید فاطمی با عباس میلانی گفتگویی انجام داده و در نخستین سوال از او پرسیده است دلایل و معیارهای او برای گریزناپذیر بودنش نقش شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
اون عنوان مقاله رو من انتخاب نکردم، مجله انتخاب کرد، ولی اون مضمون بدون شک در مقاله هست و اون چه که به گمان من در مقاله آمده اجتناب ناپذیریه، نقش ایشون به عنوان نماینده یک گزار دموکراتیک برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیکه. مقاله دقیقا این رو نشون میده که اجتناب ناپذیریش در این مقطع به عنوان یک نماده، نه به عنوان کسی که از پیش مثلا بعضی از طرفدارانش ایشون رو به عنوان رضا شاه معرفی میکنن، تمام قوانین رو تمام نحوه گذار رو از پیش تعیین کردن. دوباره من در مقاله به این اشاره کردم، نمیشه تصور کرد که ما یک گذار به دموکراسی داشته باشیم و خانم مثلا نرگس محمدی، نسرین ستوده و بسیاری از دیگران در داخل و خارج که عمریست در راه مبارزه با این رژیم کار کردن بخشی از اون ائتلاف کلی نباشن. و دلیلی هم که فکر کردم ایشون نماد، عبارت تأکید میکنم، نماد این گذار دموکراتیک میتونم باشم، بیدیم که سالها سال سعی کردن این نیروها رو در یک ائتلاف جمع بکنن. الان بعضی از طرفدارانشون متاسفانه اون سیاست های قبلی خودشون رو به حرفایی که الان هم خودشون میزنن نقض میکنن، با حمله به جلسات دیگران، با فحاشی به دیگران، با حذف کردن همه از دیگران. اونها هم به زمان من نقض قرض برای گذار به دموکراسی است، نقض خود دموکراسی است و هیچ کمکی به اینکه ایشون بتونن نقش نماد گذار دموکراتیک به جایزه به جامعه دموکراتیک رو بازی کنن کمک نمیکنه. مضمون مقاله من اینه.
آقای میلانی، چرا ایشون در این مورد دخالت نمی کنن و مانع از این رفتارهای طرفداران رادیکالشون نمیشن؟
این دقیق نیست که بگیم دخالت نمی کنن، یعنی که بارها دخالت کردند، حرف زده دیگه، در حد این که بگه فحاشی نکنید، بگه که حمله نکنید، ولی به هر حال جنبشی که به نام ایشون در حال حرکته مسئولیت رفتارش تا حدی با ایشونه. به همین خاطر به گمان من این درست نیست که بگیم فعالیتی نکردن، ولی به گمان من قطعا درسته که بگیم مسئولیت رفتار این طرفداران شیطانشون که میرن جلسه مثلا در برکلی همین چند روز پیش و هم میزنن، صرفا به لحاظ این که کسی شعار جابجا نمیده، خواهی نخواهی به حساب ایشون گذاشته میشه. به هرچه به نظر من ایشون با قاطعیت بیشتر، با صراحت بیشتر، با ذکر نام بیشتر بگن که طرفداران من حق ندارن این گونه رفتارها رو بکنن، هم به حرکت براندازی این رژیم بیشتر کمک میکنن، هم به این که خودشون بتونن این نقش رو بازی بکنن، نقش نماد گذار دموکراتیک و یک آینده دموکراتیک. نمیشه با یک گذار انفصال طلبانه به یک آینده دموکراتیک رسید، نه زور کسی میرسه، هیچ کسی در فهمی سیاسی ایران امروز نیست، هیچ کسی به گمان من که بتونه به تنهایی بساط نسبت رو بردیندازه. باید یک وحدت وسیع گسترده از داخل و خارج پیدا بشه که این نسبت رو به زبالدان تاریخ بفرسته. اونهایی که فکر میکنن به تنهایی، هر کسی که فکر میکنه به تنهایی میتونه این کار انجام بده، به گمان من در این شرایط فقط به بقای این نسبت کمک میکنن.
آقای میلانی، چه اتفاقی تو جامعه ایران افتاده که شاهزاده رضا پهلوی پس از 4 دهه به کانون توجهات سیاسی بازگشته؟
اولا این اتفاق یک شبه نیفتاده. اگر کسی این تظاهرات رو دنبال میکرد با دقت، ما همین 2-3 هفته آینده امیدواریم در دانشگاه یک تحقیقی رو دوستان ارائه بدم که الان 2 ساله دارن انجام میدن که چه کسانی در ایران در این چند سال و در این 20 سال با تصاویر ماهواره‌ای مطالعه کردن، با یه دقت جزئی مطالعه کردن، چه تظاهراتی کردن و چه چیزهایی گفتن. ما حدود 10-12 سال پیش میبینیم که گهگاه نام رضا شاه، نه ولیعهد، نام رضا شاه روحت شاد شروع میشه پیدا شدن. و دلیلش به نظر من واضحه. در تاریخ ایران ما 2 براندازی اساسی داریم، یکی رضا شاه که قاجار و خجعل و مدرس و که همه اینها در اون زمان در 1925 با رضا شاه مخالفت میکردن، گفتن ما میخواییم حکومت اسلام برقرار کنیم، گفتن رضا شاه ضد اسلامه. براندازی دوم هم براندازی خمینی است در 1979 که پهلوی رو برانداخت. مردم ایران به تجربه 45 سال اخیر فهمیدن که حق تاریخی حتی با ایرادهایی که بر رضا شاه دارن حق تاریخی با رضا شاه بود. او ایران رو میخواست به جلو ببره و نکبت بلایی الان 45 سال میخواد ایران رو به عقب ببره. به همین خاطر به خصوص در آغاز جوانها که سه نسلشون الان زندگیشون در این نکبت تباه شده، زنانی که سه نسل در ایران حق تماشای مسابقه فوتبال ندارن، حق آوازخونی ندارن، حق حرکت آزادانه در خیابان ندارن، نگاه میکنن میبینن در گذشته دورانی بود که این حقا رو داشتن. واضحه که به اون دوران رغبت بیشتری پیدا میکنن، تصاویر اون دوران رو دیدن، فیلم های من و تو رو دیدن، بعد نگاه کردن به اون ور خلیج فارس، امارات رو دیدن، عربستان رو دیدن که در زمان پایان پهلوی حتی امارات وجود چندان جدی نداشت، تازه پا گرفته بود. ببینید اونها با پول نفتشون چه کردن، ببینید عربستان با پول نفتش چه کرد و این نکبت ولایی 45 سال چه کرد. طبعا انتظار می شدش که فکر کنن گذشته بهتر از الان بوده، فکر کنن پدراشون پدر بزرگاشون اشتباه کردن که با اون رژیم مخالفت کردن. از رضا شاه روحت شاد فرو شد تا به تدریج به این رسید، به این نتیجه رسن که الان اگه بخوان بندازن این رژیم رو شاید دوباره نماد این حرکت. من در ایران ندیدم کسی بگه که ما حکومت مطلقه میخواییم، ندیدم کسی بگه ما سلطنت مطلقه میخواییم، اونچنان که بعضی از طرفداران ولیعهد در خارج میگن. اونا دموکراسی میخوان، اونا یه جامعه آزاد میخوان، یه جامعه عرفی میخوان، یه جامعه میخوان که درش زن و مرد و یهودی و بهایی و مسلمان و مسیحی مساوی بشن، جامعه ایران رو بتونه به اون جایی که مستحقش برسه. ایران مستحق اینه که الان از امارات و ترکیه و میبینم هر کشور دیگه در خاورمیانه جلوتر باشه، از کشور مسلمان دیگری. ایران 1977 صنایع اتومبیلش با کره رقابت کرده. ببینید این نکبت بلایی چه بر سر صنایع ایران آورده. مردم اینا رو میبینن و آلترناتیوی که تعدادشون همشون هم نیستن، یه تعدادشون هم تعداد دقیقش هم نمیدونن، ولی آیا صدای این صدا از ایران هم میاد؟ این صدا هم در میان صداهای دیگه که برای دموکراسی هست، برای آزادی هست، برای زن زندگی آزادی هست، نمیشه دموکراسی در ایران را آورد و به جنبش زن زندگی آزادی اشاره نکرد. فیلم آقای پناهی برآمده از اون جنبشه، فیلمی که انقدر در جهان سر صدا کرده، اون نشون دهنده بلوغ جامعه ایرانه. نمیشه اونایی که میگن زن زندگی آزادی باطله، اونها حرفشون باطله، اونها حرکت دموکراسی ایران رو پشت پا میذارن. حرکت دموکراسی ایران الان 150 ساله ادامه داره و زنان یک رکن رکین اصلیش بودن، بدون اونها نمیشه.
آقای میلانی، شما به زنان اشاره کردید، تصور میکنید نقش شهبانو فرح در اعتبار روزافزون شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد تاثیر داشته؟
به نظر من نقش کلیدی داره، نه فقط در مورد شاهزاده رضا پهلوی، بلکه در مورد دوران خود محمد رضا شاه. در تمام دوران پهلوی یکی از زنان درخشان 50 سال اخیر ایرانه. ببینید در زمینه من اینو در مقاله نوشتم، تقریبا شاید 15% مقاله جایگاه بسیار کم بدیل ایشون تخصیص داره. ببینید کانون پرورش فکری، ببینید رادیو تلویزیون در دورانی که رضا قطبی با حمایت ایشون اداره میشد، کانون پرورش فکری یکی از ارکان تحول جامعه ایرانه، سینمای ایران به اون مدیونه. خانم لیلی ارجمند و یکی از معتبرترین مجله های جهان به عنوان یکی از چهره مهم سینما برگزیده. لیلی امیر ارجمند بدون فرح دیبا متصور نبود کارهایی که کرده، متصور نبود. 1001 ایراد بهش گرفتن. من اونجا نوشتم مجموعه هنری که خریده الان تخمین زدیم که 5 میلیارد دلار ارزش داره. یک چنین زنی در قیاس با این زنهایی که الان اینها به عنوان چهره زن نشون میدن، زنه خودشون که نشون نمیدن، اون چادریایی که تو تلویزیون میارن به عنوان نمونه اسوه زن ایرانی، زن مسلمان، یک دونشون قابل قیاس با هیچ کدوم از شهرهای زنان پهلوی نیستن. شما زنان اون دوران رو ببینید، اولین وزیر اون فرهنگش رو این زمان رو ببینید که اینا کشتنه. اولین زن مسئله زنان در خاورمیانه خانم افخمی بود. فرخرو پارسا رو ببینید چه خدماتی به ایران کرده. اینا همه اینا رو کشتن، همه رو داغون کردن. آوازخونهای ایران رو ببینید، خانم پریسا رو ببینید در اوج خلاقیتش خونه نشینش کردن. گوگوش رو ببینید از ایران بیرون کرده. آقداشلو رو ببینید، هر کسی که میتونست به ایران خدمت کنه، هر زنی که میتونست به ایران خدمت کنه، اینا یا کشتن یا خفه کردن یا خونه نشین کردن یا افسرده کردن. تو این شرایط بانو فرح به نظر من یک انسان قدری است. همه باید قدر. من شخصا میگم، من برای کسی تنین تکلیف میکنم، من شگفت زدم از کارهایی که کرده. قدرش هم به جز همین اواخر کمتر دونسته شده و هزار و یک جور طعنه خورده، هزار و یک جور مطلب گفتن بهش در این سالها. دوتا فرزندش رو به بدترین وجه از دست داده، ولی با یک وقاری، با یک ایران دوستی، با یک حرمتی به همه هنرمندان ازش رو حفظ کرده. من در منزل ابراهیم گلستان بودم وقتی که دیدم ایشون به گلستان زنگ زد برای اینکه تبریک بگه تولد گلستان رو. می دیدم ایشون، نمیدونستم من در اتاق هستم، ولی من میشنیدم با چه احترامی با گلستان صحبت میکرد و گلستان متقابلن با چه احترامی با ایشون صحبت میکرد. این قدر رو باید دونست. این یه جایگاه به نظر من در تاریخ جایگاه بسیار بسیار بالایی خواهند داشت.
آقای میلانی، شما نویسنده کتاب زندگی‌نامه شاه هستید. به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی امروز چه درس‌هایی از اشتباهات محمد رضا شاه میتونه بگیره که اونو در عبور از بحران‌های احتمالی آینده یاری بده؟
من فکر می‌کنم کسی که بیش از همه باید ازش درس بگیره، به گمان من، شخصیت کتاب دیگری است که امیدوارم تا همین یک دو هفته آینده چاپش بکنن، و اون در مورد رضا شاه. تجربه رضا شاه به گمان من برای شاهزاده رضا بایستی درس اصلی باشه. رضا خان از 1921 در صحنه سیاست ایران ظاهر میشه تا 1925 که قدرت رو میگیره، همه نیروهای ممکن برای برانداختن قاجار و آخوندیزم متحجر مدرس و خجل و دربار احمدشاه رو ازشون استفاده کرد، همه رو متحد کرد. حتی در یک مقطع صدیق رو جزء کسانی بودن که رفتن به رضا خان بگن از نخست وزیری استعفا نکن و برگرد. از انگلیس، از شوروی، از آمریکا، از آلمان استفاده کرد برای اینکه به مقصد خودش برسه. مقصد خودش هم از روز اول روشن بود، یک ایران متجدد رو به آینده، متکی بر فرهنگ ایران، و در این حال ایرانی که بارها رضا شاه در اون دوران، رضا خان در اون دوران میگفت من اجازه نمیدم کسی، کشوری، دولت خارجی بیاد بر ایران تعیین تکلیف بکنه. ما خودمون حریف این قاجارها هستیم. هم جلوی انگلیس وایساد، هم جلوی در واقع دخالت شوروی رو گرفت و هم از شوروی استفاده کرد. یعنی شگفت‌انگیز توان رضا خان در ایجاد یک وحدت گسترده برای برانداختن سلطه قاجار و سلطه آخوندیز، برای اینکه قاجار از طریق خزعل، از طریق مدرس دشمنان اصلی رضا خان بودن. یک اتحاد وسیع ایجاد کرد، تقریبا هر شخصیت برجسته مشروط خواه رو متحد کرد، آورد همراه خودش کرد. از داور و تیمورتاش بگیرید تا فروغی و تقی‌زاده، همه رو آورد برای اینکه میدونست چی میخواد و میدونست برای رسیدن به او یک وحدت گسترده همه نیروها هست. نه اینکه همه نیروها رو بتارونید، نه اینکه از پیش بگید من فقط خودم بخوام بشم و هر کسی عین من نیست بر منه. این الگوی بازنده، الگوی برنده، الگوی رضا شاه. پدرش هم به گمان من باید تلاشایی که پدرش در راه رونق ایران بازی کرد، پدرش تونست سیاست خارجی مستقل ایجاد بکنه، پدرش تونست در این اینکه با اسرائیل روابط گسترده داشت از حق فلسطینی‌ها برای حیات دفاع بکنه. سیاست محمد رضا شاه در قضیه خاورمیانه یکی از درخشان‌ترین سیاست‌های هر کشور مسلمان اون زمانه. تمام الان اسناد مذاکرات محرمانه شاه و اردشیر زاهدی و مقامات اسرائیلی و برخی مقامات فلسطینی الان در دانشگاه ما هست. هم در خلوت هم در جلبت از حق حیات اسرائیل دفاع میکردن، با اسرائیل همکاری های گسترده داشتن، ولی از حق فلسطینی‌ها برای داشتن یک کشور دفاع میکردن. با شوروی رابطه داشتن، با آمریکا هم رابطه داشتن، از تنش این دو برای نزدیک کردن چین به ایران استفاده میکردن. یه سیاست خارجی بسیار مدبرانه ای و یه سیاست داخلی رونق اقتصادی، برابری زن و مرد، قانون 1975 که محمد رضا شاه در زمینه خانواده آورد، یکی از مترقی ترین قوانین مربوط به زنان در هر کشور مسلمان در اون زمانه. برای اولین بار زنان حق طلاق پیدا کردن. من همین اواخر در یک گفتگوی از یک خانمی شنیدم، اجازه ندارم اسمشون رو بگم، بعدن اون گفتگو رو چاپ خواهم کرد، که میگه من از اولین زنان بودم که از اون قانون خانواده استفاده کردم که طلاق بگیرم. شکفت‌انگیز اون قانون از میزان توجهش به حقوق زنان. اولین کاری که خمینی کرد برانداختن اون قانون بود. به همین خاطر اگر من الان در جایگاه ولیعهد بودم، ممکن نبود چیزی در تقابل با جنبش زنان ایران بگم. جنبش زنان ایران اگر به این قدرت رسیده به خاطر این است که رضا شاه اول و محمد رضا شاه دوم این درایت رو داشتن که ببینن این جنبش آینده ایران رو تضمین میکنه. رضا شاه جنبش زنان ایران رو ایجاد نکرد، ولی به محض اینکه به قدرت رسید، حتی قبل از به قدرت رسیدن، تمام پشتوانه دولت رو گذاشت که جلوی آخوندیزم رو که دشمن این زنا بودن بگیره. با قلدری به آخوند گفت تو غلط کردی زن حمله میکنه تو خیابون، به زن بی حجاب حمله میکنه، تو غلط کردی میگی که زنا اجازه نمایش ندارن. مدرس چند ماه بعد از قدرت رسیدن رضا شاه آدامه میسته به دربار که شما چطور اجازه میدید تئاتر در ایران باشه زنان روی صحنه برن. رضا شاه بعد از یک سال از این نامه آزادی کامل برای تئاتر در ایران ایجاد کرد. بدون زنان نمیشه در ایران دموکراسی ایجاد کرد. اینکه ما بگیم الان فقط جنبش مثلا سلطنت خواهی است که میتونه ایران رو نجات بده، ایران رو نجات نخواهد داد. یک جنبش وسیع دموکراتیک که بخش مهمش الان پادشاه خواهی هست، بخش مهمش در داخل ایران بخش تعیین کنندش جنبش زنانه. باید وحدت همه اینها رو همونطوری که رضا شاه در 25 ایجاد کرد ایجاد بکنیم، تا این بختک خزعل ها و مدرس ها و خامنه‌ای ها و خمینی ها رو که واقعا چون یک کابوس بر تاریخ ایران افتادن برای همیشه بریزیم دیگه.
و سوال آخر هم این هست که آقای میلانی، شما دهه هاست که تاریخ ایران رو میشکافید، کالبد شکافی میکنید. به عنوان یک مورخ بزرگترین ریسک یا پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی رو در ماهای پیش رو چی میبینید؟
به نظر من مهمترین پاشنه آشیل هم که الان عرض کردم، مهمترین پاشنه آشیل این است که این توهم ایجاد بشه که به تنهایی میشه این رژیم رو برانداخت و بی تدارک و تحمل بسیار جدی میشه بعد از برافتادن این رژیم یک دولتی سر کار آورد که تمام نیروهای ایران رو جذب کنه. وقتی میگم هیچ یک نفری نمیتونه، ایران رو نمیشه بدون داخل ایران و بدون خارج ایران مسئلهش رو حل کرد. الان 10% از کل جمعیت ایران، از تیزهوش‌ترین موفق‌ترین بازرگانان ایران، محققین ایران، مؤلفین ایران، پزشکان ایران، حقوقدانان ایران، صنعتگران ایران، کارآفرینان ایران در خارج هستند. بخش عظیم اینا هنوز دلشون برای ایران می‌سوزه. اینها نجات دهنده آینده ایران نیستن. اینا چیزا نیستن که بیان مثل امام زمان ایران رو نجات بدن. ولی نجات ایران بدون اینها کمک میسنی. در این حال نجات ایران بدون کسانی که در ایران الان 40 سال برای آزادی جنگیدن میسر نیست. وحدت بین این دو من تردید ندارم نه تنها این نکبت رو برمیاندازه، بلکه در یک فرصت کوتاهی این چاه تاریکی که اینها برای ایران درست کردن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ افسردگی، از لحاظ اعتیاد، میشه در یک فاصله کوتاهی حل کرد. برای اینکه جامعه ایران این دلقوه رو داره، این ثروت عظیم طبیعی و انسانی رو داره، این ثروت عظیم میراث تاریخی رو داره. پاشنه آشیل برای هر کسی یعنی که فکر کنه به تنهایی میتونه این مسئله رو حل کنه. تنها با همه ما که مخالف وضع موجود هستیم، با یک وحدت جدی اساسی و احترام به حضور این تکثر میشه این مسئله رو حل کرد. هیچ وقت اندازه امروز حل مسئله ممکن نبوده، ولی ممکن بودن حل مسئله الزاماً به حل مسئله نمی‌انجام. باید گام‌های لازم براشو برداشت و امیدوارم برداشته بشه.
صحبت‌های عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا رو می‌شنیدید درباره مقاله‌ای که به تازگی در نشریه فارین پالیسی منتشر کرده با عنوان ولیعهد ایران به چهره‌ای گریزناپذیر تبدیل شده. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمونید. در ساعت‌های پیش رو هم برنامه‌های ویژه رادیو فردا در پوشش تحولات مرتبط با اعتراض‌های اخیر در ایران ادامه پیدا خواهد کرد و همکاران دیگر من همراه شما خواهند بود. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید.